توجه به خط نظر قرار گرفت. هدف اساسی بود که یک تعریف مشترک از منافع دو جانبه سرعت بده، مشکلات راه حل پیدا بکنیم. در واقع از این منظر میشه گفت که سفر یک سفر پردستاورد بود و گفتگوهای مفید و سازنده بین مقامات دو کشور صورت گرفت. خواست‌ها تقریبا مشترک بود. مسئله حقابه ای که ایران مطرح میکنه، در گذشته ها مسئله امارت اسلامی این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود که در صورتی که افغانستان با پدیده خشکسالی روبرو نباشه، امارت اسلامی وظیفه اسلامی و انسانی خود میدانه که آب را به طرف ایران رها بکنه و مردم سیستان و بلوچستان از آب بهره مند شوه و سود ببره. در این شرایط کاری هدف است که همکاری های اقتصادی و تجاری به این دو کشور تقویت شوه، مسائل امنیتی مورد توجه قرار بگیره، مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تروریسم فرامرزی صورت بگیره و عملا این منطقه در امنیت کامل به سر ببره. همینطور در ارتباط با موضوع مهاجرین، با واقعیت مسئله است که افغانستان فعلا یک فرصت است برای ایران، به خاطر از اینکه ایران از طریق افغانستان که یک پل ارتباطی بین آسیای مرکزی و جنوبی هست و در مجاورت چین قرار داره، بندر واخان آرام آرام به فعالیت میرسه، میتونه کالاهای خود را به بازارهای جهانی با سهولت و مساحت کمتر منتقل بکنه و خود از یک ظرفیت مهم است. افغانستان عملا به کوریدور اقتصادی و تجاری منطقه تبدیل شده و او دلیل است که ما همزمان چندین سفر را به کشورهای مختلف منطقه داشتیم و مقامات بلندپایه امارت اسلامی در راستا موفق بودن. این نشان می‌ده که به هر میزانی که مبادلات اقتصادی و تجاری بین افغانستان و ایران افزایش پیدا بکنه، هم ما از او سود می‌بریم و همین به نفع ایران تمام میشه. مثلا بندر چابهار یک ظرفیت هم برای ما است، هم برای ایران است. ما هم میتونیم از طریق از او بندر کالاهای خود با بازارهای جهانی برسانیم. یا پروژه خط آهن خواف هرات در واقع باعث میشه که هزینه حمل و نقل کاهش پیدا بکنه، هم ما از او سود می‌بریم، هم ایران سود می‌بره. یا بندر دو قارون میتونه کالاهای در مناطق مرزی دو کشور در واقع مورد توجه قطع نظر قرار بده که باز هم به نفع هر دو ملت تمام میشه. بنابراین با توجه به شرایط فعلی افغانستان، خب ایران میتونه در زیرساخت‌های افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه، در مسائل زراعت افغانستان و در انرژی افغانستان، در معادن افغانستان که وزیر محترم معادن ما هم در این روزهای اخیر به ایران بود. مسئله اساسی اینجاست که اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، ما میتونیم از این روند سود متقابل و نتیجه متقابل و ثمر متقابل به دست بیاریم.
آقای نظری همچنان گفت که بحث مبارزه مشترک با مواد مخدر و ناامنی هم در گفتگوهای مقامهای حکومت طالبان و مقامهای ایرانی مطرح شد.
یکی از صحبتهایی که ما با مقامات ایرانی داشتیم بحثای امنیتی بود، بحث تروریسم فرامرزی یا بحث داعش. از نظر امارت اسلامی افغانستان فعلا یک کشور امن است، با ثبات هست و هیچ گروهی که امنیت افغانستان و منطقه را مختل بکنه در کشور ما وجود نداره. برخی بزرگنمایی‌هایی که میشه اهداف خاص سیاسی را دنبال میکنه، برخی گزارش‌هایی که در ارتباط برخی کشورها منتشر میکنه هم متاسفانه مقاصد سیاسی را دنبال میکنه. بنابراین با توجه به چنین روند همکاری مشترک برای تامین امنیت در این منطقه هم میتونه یک از مباحث باشه. همونطور که ما با پدیده مواد مخدر باید مبارزه مشترک داشته باشیم، با پدیده ناامنی هم میتونیم مبارزه مشترک داشته باشیم. خب ما در نشست دو جانبه ای که داشتیم مشکلی را اونا مطرح نکردن که بگویه افغانستان یک کشور ناامن است، چون عملا اونا هم میبینن که خودشان در اینجا حضور داره، دیپلمات هایشان هر چه زمان سپری میشه وضعیت در افغانستان باثبات‌تر میشه و کشورهای منطقه هم به این درک میرسه که ثبات در افغانستان میتونه ثبات در منطقه را تضمین کنه. یعنی اگر افغانستان ناامن، منطقه ناامن در پی داره. اما طور که یک کشور همسایه ما اگر ناامن میشه، ما از او آسیب میبینیم. مثلا وقتی که تنش بین هند و پاکستان شکل گرفت، شما دیدین که تجارت ما از او آسیب دید. بنابراین ما در چنین وضعیت به سر میبریم و نظریات امارت اسلامی آنچه که ما مشاهده کردیم داره فراگیر میشه در ایران. با افغانستان در تمامی مسائل همکاری صورت بگیره و او دیدگاهی که در اوایل فتح امارت اسلامی وجود داشت در حال حاضر ما در ایران مشاهده نمی کنیم و عملا ایرانی ها افغانستان را لنگرگاه ثبات این منطقه و مرکز کوریدور اقتصادی منطقه ارزیابی میکنه و این یک نقطه مطلوب است از نظر ما هم، چون ما همواره تلاش کردیم که وضعیت اقتصادی منطقه به گونه‌ای باشه که ما عملا به مبادلات اقتصادی رو بیاریم. مثلا عملا اونجا ما تبیین کردیم که میخواهیم واردات صادرات بین ما و ایران به 10 میلیارد دلار برسه. این 3 میلیارد بسیار یک روند حداقلی است که ایرانی‌ها از این استقبال کردن. به همین دلیل که سرمایه‌گذاران ایرانی ما دعوت کردیم که به داخل افغانستان بیاین، در وجوه مختلف سرمایه‌گذاری داشته باشن که ایرانی‌ها هم از استقبال کردن و اونها هم علاقمند سرمایه گذاری در بخش های مختلف می باشه و خود از این یک حرکت مثبت است و ما مناسبات افغانستان و ایران رو به جلو ارزیابی می کنیم و باور ما است که هر چه زمان سپری شود ما خوبتر می توانیم مبادلات اقتصادی و تجاری و ترانزیتی خود را مدیریت بکنیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947141744 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستیم. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوتنامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی. اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، من نصیر مجاب به اتفاق همکارم آقای امیر روحانی تهیه کننده برنامه فتوت نامه با برنامه فتوت نامه مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی و نیکوکاری و احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران فرهنگی بزرگ صحبت کنیم و فتوت و جوانمردی را که در جوامع زیادی رواج داشته و از صفات محبوب انسانیت هست بیشتر و بهتر بشناسیم.
جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین.
دوران ساسانیان یکی از دوره‌های تاریخ ایران فرهنگی بزرگ است که در آن جوانمردی، شجاعت و فضایل اخلاقی در فرهنگ و ادبیات این سرزمین با وضوح نمایان است. در این دوران شخصیت‌های مختلفی وجود داشتند که با عنوان جوانمردان و قهرمانان ملی شناخته می‌شدند و این آیین به ویژه در مقاطعی تا اعماق این امپراتوری رسوخ پیدا کرده بود و حتی برخی از پادشاهان ساسانی خود را مستمسک به این آیین می‌دانستند. با عنوان نمونه انوشیروان دادگر یا خسرو یکم یکی از پادشاهان بزرگ ساسانی است که در تاریخ با عنوان یک پادشاه عادل و جوانمرد شناخته می‌شود. دوران پادشاهی او یکی از درخشانترین دوران ساسانیان بود که به واسطه عدالت، خردمندی و حمایت از علم و فلسفه شهرت یافت. او نه تنها در اجرای قوانین و برقراری نظم و دادگری سختگیر بود، بلکه از دانش و حکمت نیز بهره‌مند بود. میگویند انوشیروان زنجیری برای دادخواهی در دربارش نصب کرده بود تا هر کس مورد ظلم واقع شد زنگ عدالت را به صدا درآورد. همچنین قوانین در دوران او با دقت و قاطعیت اجرا می شد و همین امر باعث شد تا او را نماد دادگری و جوانمردی بدانند و لقب انوشیروان یعنی روح جاویدان را دریافت کند. از جمله افراد دیگری که در این دوران نامش بر تارک مرام و اندیشه جوانمردی می درخشد می توان به بهرام چوبین اشاره کرد. بهرام چوبین یا چوبینه سردار نامدار و فرمانده بی همتای سپاه ساسانی در دوران هرمز چهارم بود که در نبردها علیه دشمنان به ویژه در برابر رومیان شجاعت و دلیری از خود نشان داد. او از خاندان نامدار مهران یکی از 7 خاندان بزرگ اشکانی بود که در جنگ با ترکان در ماوراءالنهر شجاعتی کم نظیر نشان داده بود. با سپاهی اندک خاقان ترک را شکست داد و شکوه ایران فرهنگی بزرگ را در برابر بیگانگان پاس داشت. اگرچه غرور و ترس هرمز چهارم و برکناری بهرام چوبین از سمت فرماندهی سپاه و حکمرانی آذربایجان نهایتاً بهرام را در برابر پادشاه ساسانی قرار داد و موجب شورش او علیه هرمز و خسرو پرویز ساسانی را به دنبال داشت و نهایتاً به مرگ بهرام چوبین منجر شد، اما نام بهرام چوبین همچنان در تاریخ ایران نمادی از شورش علیه بی‌عدالتی، نبوغ نظامی و شجاعتی بیمانند است، به حدی که در دوره‌های بعد و با گذشت حدود 300 سال از مرگ وی، سامانیان برای مشروعیت بخشی به حکومت نسب خود را به او می‌رساندند. شکست حکومت ساسانی دوره جدیدی را به لحاظ تاریخی برای سرزمین ایران بزرگ رقم زد، اما فرهنگ پربار و کهن ایران باستانی بزرگ هرگز با این شکست دچار زوال و فراموشی نشد، بلکه در دوره اسلامی به حیات خود ادامه داد. یکی از باورها و آیین‌هایی که در طول تاریخ دچار فراموشی نشده و مسیر پرفراز و نشیبی پیموده آیین جوانمردی است. با وجود این که نمیتوان گفت پیش از اسلام آیین جوانمردی به این شکل وجود داشته است، اما از تأثیر فرهنگ اسلامی در فتوت هم نمیتوان چشم پوشی کرد. با این حال نادیده گرفتن خواستگاه‌ها و ریشه های ایرانی آیین جوانمردی منصفانه نیست و مگر میتوان فرهنگ و تمدنی که اصول آن را خرد، نیکی و هنر تشکیل داده است نادیده گرفت؟
آدم دردشو به کی بگه؟ دلم از این بیسوزه که حتی یه روزم برای خودش زندگی نکرد. حرفش حرف مردم بود و دغدغش بیچارگی مردم. تا نیمه شب از این خونه به اون خونه سر میزد و یه کلوم نمیگفت کجا میره، به کمک کی میره. اینم آخر عاقبتش.
سالی به 12 ما پای منبر آقایون نشستم، از هیچ کدومشون نشنیدم که بگن به پیغمبر خدا خوش گذشته. حلیمه خانم روزگار عجز و بی حیا به اون بزرگواران وفا نکرد. حالا تو چه توقعی داری خواهر من؟
خدا بیامرز
همون شب مهمون ما.
الهی نور به قبرش بباره.
همین که بو برده بود پدر زهرا ناخوشه دقل باب کرده بود دیدم.
آقام کارش شده گریه و زاری. میگه من باز میمردم. نه پهلوان خلیل که پیمونه عمری سر نیومده بود.
امروز صبح به نیت طلب مغفرت برای پدر تفعولی زدم. آیه آمد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ببین پسرم، زندگی کم یا زیادش توفیر نمی کنه، مهم اینه که چطور زندگی کنی. گاهی اوقات یک آن زندگی حکم عمر نوح رو پیدا می کنه، گاهی اوقات هم هست که اگه همه ی عمر نوح و خضرم داشته باشی، ممکنه به اندازه ی عمر پشهی که از رو مزبلهی بلند میشه و رو مزبله ی دیگهی میشینه ارزش نداشته باشه. آن اصرت، از این بابت برای پدرت قصه نخور که حسابش پیش خدا و اولیای خدا پاک پاک. باید به حال اون قاتل خدا نشناسی تأسف خورد که هم باید در این دنیا تقاضا پس بده، هم تو صحرای محشر.
خیلی دلم میخواد بفهمم اون نامردی که ما رو اینجوری عزادار کرده کیو الان کجاست.
از کجا معلوم؟ کی بودنش که معلوم نیست؟ ما هر کی هست شاید همین الانه همینجا تو این جمعیت داره ول میخوره و ریش ما میخنده.
علی حال توکلت به خدا باشه جوان، فقط اونه که برای آدم میمونه. پهلوان خلیل رفت اما خدا همیشه هست.
شنونده های ارجمند برنامه فتوت نامه، مناسب است بدانیم طبق نظر برخی پژوهشگران در زمینه تأثیر فرهنگ ایران باستان بزرگ بر آیین جوانمردی، برخی بیشترین تأثیر را در حکومت ساسانی دیدند. گروهی از محققان نیز اگرچه وجود جوانمردان را در دوره های قبل از ساسانی تایید کردند، اما سرچشمه فتوت را به عهد ساسانی باز می گردانند. البته همانطور که در برنامه قبل گفته شد، علاوه بر ساسانیان در دوره هخامنشیان نیز افرادی در جهت کمک به نیازمندان و مظلومان وجود داشتند. مثلا در دوره هخامنشی چندین ویژگی برای ارتش آن دوره ذکر شده است، از جمله این که جوانمرد، شجاع و راستگو و سوارکار ماهر و سلحشور باشند. بی تردید این درجه اهمیت و تأکید به تأثیر سلسله های ایرانی بی ارتباط با یکتاپرستی ایرانیان از دیر باز و تحکیم آیین زرتشتی و تأثیر آن در طریق جوانمردی در این دیار و سامان نیست. آیین زرتشت کمک به نیازمندان و دفاع از مظلوم را جزی از واجبات دینی می داند و به همین دلیل این منش و رفتار پسندیده جای خود را در میان ایرانیان حتی پس از اسلام از دست نداد. در زمان حکومت پادشاهان پیش از اسلام در ایران فرهنگی بزرگ، هنگامی که آیین زرتشت میان طبقات حاکم رواج یافت، برابری و برادری که از اصول دین زرتشت بود در میان توده مردم دهقانان جای گرفت و این نکته می تواند اولین و مهمترین تأثیر دین بر آیین جوانمردی محسوب شود، زیرا اساس و زیر ساخت فتوت را برابری و برادری تشکیل می دهد. از برابری و برادری صفات دیگری نیز استخراج شد و این مسئله باعث قوام گروه عیاران و جوانمردان شد. برادری و برابری معنای گسترده‌تری یافت، یاری، برادری، دستگیری، دلسوزی و شفقت، ایمان و پایبندی به عشق و دوستی، محافظت از پیمانها که ظاهراً در آغاز پیمان و دوستی با خدا ارزشمند شمرده می شد و به دنبال پیمان و دوستی با سایر مردم بالاخص ستم دیدگان. شنوندگان گرامی، با پایان این قسمت از برنامه فتوتنامه رسیدیم. امیدواریم از این برنامه لذت برده باشید و توانسته باشیم با این برنامه پنجره رو به ایران بزرگ باستانی پیش روی شما بگشاییم. از این که با ما همراه بودید سپاسگزاریم. در قسمت بعد تلاش داریم با بررسی جوانمردی و اسطوره های مرتبط با آن در ایران باستان بزرگ و قبل از اسلام بپردازیم. در قسمت بعد اسطوره های ایرانی را که با افسانه ها در هم آمیختند و جزی از تاریخ و فرهنگ مکتوب این سرزمین بزرگ به حساب می آیند به شما معرفی خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
جوان مرجا بیاموزین معانی چه سرمشقیست بحر زندگانی چه خوش فرمود استاد خردمند کلام سودمندش کار می بند اگر خواهی که باشی شاد و پیروز دو ساعت را باید رفت در روز به شب ها هفت ساعت گر بخوابی همیشه از سلامت کامیابی.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستان عزیز، علاقمندان به کتاب و مطالعه. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان خداداد خان از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد، نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. امیدوار هستیم از شنیدن این داستان لذت ببرید. درست است که خداداد خان حتی قبل از انتخاب با عضویت کمیته مرکزی هم چشم و چراغ حزب بود. ولی در محافل بسیار بالاتر حزبی هنوز آدم قابل اطمینانی نبود و اگرچه 5 سال از بهترین سالهای جوانی خود را در زندان دیکتاتوری دفن کرده بود و در این سالهای اخیر هم در محافل فرهنگی و خانه‌های فرهنگی با بسیاری از آدم‌ها آشنایی پیدا کرده بود، ولی هنوز با مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه پا باز نکرده بود و هنوز از نظر دستگاه رهبری آدم قابل اعتمادی تشخیص دادن نشده بود، در صورتی که هر حزب ساده‌ای هم این مطلب را می‌دانست که شرط انتخاب با عضویت کمیته مرکزی رابطه داشتن با مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه است. از حق هم نباید گذشت که قسمت اعظم این بی‌اعتمادی را خود او باعث شده بود. به این طریق که تا مدت بسیار کوتاهی قبل از انتخاب شدن با عضویت کمیته مرکزی و قول خودش در حزب یک پوزیسیون کریتیک گرفته بود و از افراد دسته‌ای بود که انتقاد می‌کردند و با اصل تمرکز حزبی چندان آشنایی نداشتند. درست است که خداداد خان با فشار همین دسته برای عضویت کمیته مرکزی پیشنهاد شده بود و آخر هم با فشار همانها به این سمت انتخاب شد، ولی تقریباً 6 ماه قبل از انتخاب شدن پی برده بود که اصل تمرکز بسیار لازمتر و اساسی تر است تا اصل دموکراسی. و همین علت رفت و آمد خود را با محافل انتقاد کنندگان تقریباً بریده بود و به جای آن با محافل فرهنگی و خانه فرهنگی بیشتر حاضر می شد و در همین ایام بود که توانست سخنرانی درباره با اصل تمرکز خوب بگیریم در سیستم حزبی ایراد کند. و به هر صورت حالا نه تنها مثل همیشه چشم و چراغ همه نوع محافل حزبی و غیر حزبی و فرهنگی و خانه فرهنگی است، بخصوص از این که از آشنا شدن با محافل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه با عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است، سخت به خود می بالد. به قول دوست تازه نماینده شدهش، حالا دیگر پشت به کوه قاف دارد و در کاربر سیاسی آینده او حتی بدبین‌ترین دوستان او هم نمی توانند تردیدی بکنند. خداداد خان همیشه یک مرد اصولی بوده است. همیشه، حتی قبل از انتخاب شدن با عضویت کمیته مرکزی، در هیچ موردی حاضر نیست از عقاید خود یک قدم پایین تر بگذارد، بخصوص در مسائل حزبی و اجتماعی. و درست است که او از قماش سیاستمدارهای معمولی این مملکت نیست که از رفت و آمد با این یا آن سفارت دستشان به جایی بند شده باشد، ولی او حتی به خاطر حفظ اصول هم شده، آن هم اصول حزبی، پس از انتخاب با عضویت کمیته مرکزی ناچار است با یک محفل دوستانه خارجی مربوط باشد. البته این ارتباط را نمی شود ارتباط با یک محفل خارجی دانست، بلکه بهتر است آن را رفت و آمد با یک محفل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه شناخت. در حقیقت چیزی هم جز این نیست. همان آدم ها و همان حرف ها و سخن ها و همان گفت و شنید ها و اتخاذ تصمیم ها. اما چه می شود کرد؟ برای حفظ اصل تمرکز در حزب و بخصوص در سیاست جهانی و انسان دوستانهی که او پیروی می کند، ناچار باید به چنین گذشت ها و ناراحتی هایی تن در داد. و اصلا لغت فداکاری را برای چه در فرهنگ ها نوشتن؟ به هر صورت خداداد خان هم جزو آنهایی است که در سال 1320 از زندان خلاصی یافتند. البته او جزو آن دسته از زندانیان سیاسی نبود که چون چشم طمع به املاک مازندرانشان دوخته بود به زندان افتاده باشند. در سلک پینه‌دوزهایی هم نبود که چون یک بار کفش یک کمونیست را واکس زده بودند به زندان افتادند. در ردیف عطار و بقال‌های هم حساب نمی‌شد که یک مفتش تأمینات با آنها خورده حساب پیدا کرده باشند و در میان کاغذهای عطاریشان مستمسکی برای زندانی کردنشان پیدا کرده باشد. او را از نیمکت‌های مدرسه به زندان برده بودند و درست است که در تشکیلات آن زمان فعالیت شایانی نداشته است، اما زبان خارجه می دانسته است و احتیاج به رفقا را برآورده می کرده است. و دوستان او گرچه قضیه به زندان افتادن او را بر اثر یک تصادف و یا یک کلمه اشتباه نمی دانند، اما همهشان اعتراف دارند که او مستوجب این همه عذاب زندان نبوده است. چند خبر و مقاله کوچک در مجله چاپ کردن و یکی دو کتاب را به این و آن رساندن ابداً مستوجب چنین عقوبتی نبوده است. همه رفقا به این مطلب اذعان دارند. همه این مطلب را می دانستند که در مقابل اعترافهای شاید وحناور او، البته به قول دشمنانش، سکوت اختیار کرده است. نه تنها حالا که او دیگر عضو کمیته مرکزی است و ناچار همه این خاطرات درباره او از همه مغزها باید سترده شود، حتی در آن ایام هم در زندان که بودند، رفقای او از رفتار و از ناراحتی‌های او زیاد دلخور نمی‌شدند و به او هر بد و بیراهی که می‌گفته است حق می‌دادند. بعضی‌هایشان حتی از او خجالت هم می‌کشیدند. خود خداداد خان حالا بهتر از هر کس این مطلب را می داند. اما خوشبختانه اوضاع بد جوری برگشته است که او نه تنها گله و شکایتی از این قصاص ندارد که در آن 5 سال چشیده است، حتی در درون خود ناراضی است که چرا او هم مثل دیگران فعالیتی و از نظر دولت وقت تقصیری نکرده بوده است تا گرفتار شود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با ادامه خواندن داستان خداداد خان از مجموعه داستان زن زیادی نوشته جلال آل احمد. خداداد خان حالا پس از اینکه 5 سال آزگار بی اینکه گناهی کرده باشد کیفری با آن سختی چشیده و این اصل رسیده است که وقتی در مملکتی قصاص قبل از جنایت می کنند، پس جنایت را هم پس از قصاص می شود مرتکب شد و اگر قرار است به خاطر گناهی که آدم نکرده است کیفری ببیند، ناچار خود گناه را هم پس از چشیدن کیفر باید بکند تا حسابش پاک باشد. و حالا نه تنها او بلکه همه رهبران و سران حزب با این اصل معتقدند و درباره هر آدم حزبی ایرادگیر و غرغروی و ناراحت این نسخه را می دهند که بگذار چند سباه به زندان بیفتد، خودش آدم خواهد شد. و به این طریق به زندان افتادن نه تنها یک سابقه خدمت حزبی شده، بلکه برای حزبی شدن نسخه مجرب تر از این نه به نظر خداداد خان رسیده است و نه به نظر هیچ یک از افراد دستگاه رهبری و محافل بسیار بالاتر. درست است که این نسخه درباره خود خداداد خان هم مؤثر افتاده است، اما از این نظر که سابقه خدمت درخشانی برای او باشد، نه تنها دیگران بلکه خود او هم شک دارد و به این علت گذشته از دستور حزب که هر مؤمن به مکتب را وادار به قطع رابطه با گذشته می کند، خداداد خان حتی از این نظر هم که شده هرگز حاضر به یادآوری گذشته ها نیست. حالا که با عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است، کم کم به این مطلب دارد پی می برد که اگر در اوایل کار حزب آن پوزیسیون کریتیک را گرفته بوده است، شاید هم به خاطر این بوده است که از تحمل نگاه‌های همزنجیران زندان دیروز خود و رهبران فعلی که آن وقایع میانشان گذشته و آن حرف و سخن‌ها را با او داشتند فراری بوده است. اما با همه اینها گذشته گذشته است و خداداد خان هم از نظر قطع رابطه با گذشته راسخ‌ترین فرد حزبی است و در عین حال که دیگر رهبران حزبی در حوزه ها و کنفرانس ها و مجالس خصوصی نیمه سیاسی و نیمه دوستانه و محافل فرهنگی و خانه فرهنگی جز نشخوار همین خاطرات کار دیگری ندارند و همه جا شناسنامه سیاسی رهبران با تعداد ساعات و ایامی که در زندان به سر بردند سنجیده می شود، او یعنی خداداد خان ناچار است سکوت کند و رو به آینده بدوزد. اما حالا که اوضاع تغییر کرده است، او نه تنها در برابر حزبی های تازه کار و یا در همان تنتنه و تومعنینه دستی به موهای تنک سر خود می کشد و حاشیه کتش را صاف می کند و می گوید با گذشته ها باید برید و به آینده پیوست. البته از این کلیات که پا فراتر بگذاریم، داستان‌های دیگری هم درباره زمان زندان او شنیده می‌شود. داستان این که او در زندان پسر زیبایی بوده است که وضع معاش بسیار بدی داشته و ناچار هر هفته با یکی از سران سیاسی زندان هم خوراک و هم اتاق بوده است و یا این که در فلان اعتصاب غذا با همزنجیرهای خود همراهی نکرده است و یا این که در فلان محاکمه گریه کرده است. اینها دیگر پیداست که از ساخته های دشمن است، یا به اصطلاح حزبی ها از ساخته های مغز علیل جیرخاران امپریالیسم. البته بسیار طبیعی است که او با عنوان بیگناهی خود و اینکه ارتباطی با این همه زندانی های ناشناس نداشته است در محاکمه مطالبی گفته باشد، ولی از این حد که بگذاریم نویسنده این سطور نیست برای هیچ یک از آن افسانه ها ارزشی قائل نیست و چون تکذیب آنها نیست با دشمن مجال بحث بیشتری در این باره می‌دهد، خداداد خان هرگز در صدد تکذیب این شایعات هم بر نیامده و اگر ایمان داریم که حقیقت به هر صورت پنهان نخواهد ماند، دیگر چه احتیاجی به این کارهاست؟ و به این علت است که خداداد خان با گذشته خود و اقلن با آن قسمت از گذشته خود قطع رابطه کرده است. این ناشنایی با گذشته خداداد خان حتی موجب ایجاد یک شایعه عمومی شده است که او مردی است فرهنگ رفته و تحصیل کرده که مثلا دکترای حقوق ادبیات خود را در فلان مملکت اروپا گذرانده است. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان خداداد خان را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
درود بر یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان نشرات رادیو دری را دنبال میکنین. برنامه ای که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده برنامه گوهر ماندگار هست با مدت 10 دقیقه.
بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. توفیق داریم امروز با تقدیم یکی دیگر از مجموع برنامه گوهر ماندگار در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که شما هم تا پایان با ما همراه خواهید بود. در تاریخ معماری اسلامی آثار ماندگاری وجود دارند که نه تنها به دلیل زیبایی معماری خود، بلکه به سبب نقش تاریخی و فرهنگیشان اهمیت ویژه یافتند. یکی از این آثار مسجد گوهرشاد در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد است. بنایی که به دستور گوهرشاد بیگم بانوی با نفوذ دوره تیموری ساخته شد. این مسجد نه تنها نشانگر ذوق هنری و مهندسی دوران تیموری است، بلکه بازتاب دهنده جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنانی چون گوهرشاد بیگم در تاریخ ایران نیز محسوب می شود. مسجد گوهرشاد یکی از شاهکارهای معماری اسلامی ایرانی در دوره تیموری است که در صحن جنوبی حرم امام رضا علیه السلام در مشهد واقع شده است. این مسجد به دستور گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ تیموری در قرن نهم هجری قمری ساخته شد و از آن زمان تا کنون یکی از نمادهای هنر و معماری ایران محسوب می شود. ساخت مسجد در سال 821 هجری قمری به پایان رسید. در دوران تیموریان گوهرشاد بیگم با درک اهمیت مذهبی، سیاسی و فرهنگی مشهد تصمیم به ساخت مسجدی در جوار حرم امام رضا علیه السلام گرفت تا علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای عبادت، اعتبار خاندان تیموری را نیز تثبیت کند. مشهد به واسطه وجود حرم امام رضا علیه السلام شهری مقدس بود. انتخاب مکان مسجد در کنار حرم نشان از درک عمیق گوهرشاد بیگم از جایگاه این شهر و اهمیت مذهبی آن داشت. گوهرشاد بیگم به عنوان زنی مسلمان و معتقد، ساخت مسجد را اقدامی مقدس و ماندگار برای کسب رضایت الهی می دانست و با ایجاد بنای عظیم در مشهد که از اهمیت مذهبی ویژه‌ای برخوردار بود، موجب تقویت مشروعیت حکومت تیموریان می شد. همچنین قصد داشت سنت معماری اسلامی ایرانی را زنده نگه دارد و ارتقا دهد. با ساخت مسجد گوهرشاد در آن زمان مشهد بیش از پیش به عنوان یک مرکز مذهبی و علمی شناخته شد و به تدریج به عنوان یکی از قطب‌های مهم زیارتی دنیای اسلام تثبیت گردید. مسجد گوهرشاد نمونه کامل از معماری تیموری است، دوره‌ای که در آن اوج هنر ایرانی در کاشیکاری، خوشنویسی، گچبری و آجرکاری به نمایش درآمد. برای طراحی و اجرای این پروژه گوهرشاد بیگم قوام الدین شیرازی، یکی از معماران برجسته عصر تیموری را برگزید. او با همکاری هنرمندان خوشنویس، کاشیکار و معمار مسجدی با ویژگی‌های معماری اسلامی ایرانی طراحی کرد که تلفیقی از هنرهای مختلف آن دوره بود. گوهرشاد بیگم هزینه ساخت مسجد را از خزانه شخصی خود و درآمد موقوفات خاصی تأمین کرد که این مسئله نشان دهنده ثروت، قدرت اقتصادی و استقلال مدیریتی او بود. مسجد گوهرشاد دارای طرح 4 ایوانی است که یکی از شاخصه‌های معماری مساجد در ایران محسوب می‌شود. 4 ایوان در 4 طرف حیات مرکزی قرار گرفتند و شبستان‌هایی در اطراف حیات ساخته شده‌اند. ایوان مقصوره، ایوان جنوبی معروف به ایوان مقصوره، از دیگر بخش‌های برجسته مسجد است. این ایوان با ارتفاع بلند و کاشی‌کاری‌های معرق فیروزه‌ای و لاجوردی جلوه‌ای با شکوه و فضای مسجد بخشیده است. در میانه این ایوان محراب اصلی مسجد قرار دارد که از سنگ مرمر ساخته شده و با ظرافت تزئین شده است. نمای مسجد با کاشی‌های فیروزه‌ای، لاجوردی و طلایی مزین شده که هنر کاشی‌کاری آن دوران را به اوج رسانده است. کتیبه‌های زیبایی از خوشنویسان برجسته مانند بایسون قرمیرزا بر دیوارها نگاشته شده است. گنبد مسجد با ارتفاع و شکوه ویژه خود نقطه عطف معماری آن محسوب می شود. همچنین گنبد بالای ایوان جنوبی گنبدی عظیم و خوش‌ساخت قرار دارد که با کاشی‌های لاجوردی تزئین شده است. این گنبد 2 پوسته بوده و نمای چشمگیر به مسجد بخشیده است. شبستان‌های اطراف حیات به ویژه شبستان زمستانی با ستون‌های سنگی و پوشش گچی ساده مازیبا ساخته شدند. این شبستان‌ها در گذشته برای برگزاری نماز در فصول سرد سال مورد استفاده قرار می‌گرفتند. بخش زیادی از مسجد با کاشی‌های معرق و 7 رنگ مزین شده که نقوش گیاهی، هندسی و کتیبه‌های قرآنی را به تصویر می‌کشند. کتیبه‌های زیبایی از آیات قرآن به خط صلح توسط هنرمندان برجسته مانند بایسون قرمیرزا نوشته شده است. تزئینات گچی و مقرنس‌های ظریف فضای داخلی و سردرهای مسجد را به شاهکاری از هنر تیموری تبدیل کردند. معماران، خوشنویسان و کاشیکاران برجسته‌ای در ساخت این بنای باشکوه نقش داشتند. اما همانطور که بیان شد، سرپرستی پروژه بر عهده معمار معروف آن زمان قوام الدین شیرازی بود. همکاری این هنرمندان باعث شد که مسجد نه تنها بنای مذهبی بلکه مظهری از هنر ایرانی اسلامی باشد. کاشیکاری یکی از مهمترین جلوه‌های هنر اسلامی ایرانی است که در دوره تیموری به اوج شکوفایی رسید. مسجد گوهرشاد یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این هنر فاخر با کاشیکاری‌های خیره‌کننده‌اش، نمایانگر ترکیب زیبایی شناسی، معنویت و تکنیک هنری در معماری اسلامی به شمار می رود. کاشیکاری مسجد گوهرشاد ترکیبی از چند تکنیک و سبک مختلف است که هر یک جلوه‌ای خاص به بنا بخشیدند. بخش عمده ای از تزئینات مسجد با استفاده از کاشی معرق ساخته شده است. در این تکنیک قطعات رنگارنگ کاشی به صورت دقیق در کنار یکدیگر چیده می شوند تا نقوش پیچیده و زیبایی ایجاد شود. در برخی بخش‌ها از کاشی 7 رنگ استفاده شده که امکان ایجاد نقش‌های متنوع‌تر با سرعت بیشتر را فراهم می‌کرد. این کاشی‌ها شامل رنگ‌هایی مانند فیروزه‌ای، لاجوردی، سفید، زرد، سبز، سیاه و قهوه‌ای هستند. رنگ فیروزه‌ای و لاجوردی که از ویژگی‌های بارز کاشی‌کاری دوره تیموری است، در نمای گنبد و ایوان‌های اصلی مسجد به چشم می‌خورد. این رنگ ها نماد آسمان، پاکی و معنویت هستند. تا فرصت دیگر که توفیق داشته باشیم تا یک برنامه دیگر را تقدیم شما عزیزان کنیم، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
دوستان عزیز ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران، سفر به سمنگان افغانستان داریم، سفر به خلم زیبا، و حالا با قصد تفرج و تفریح از جاهای دیدنیش هم بگوییم.
دوست عزیز، ما آمدیم به چشمه حیات در ولسوالی خلم زیبا. استاد، این چشمه را چرا به نام چشمه حیات یاد میکنن؟
خب در کل چشمه، چشمه‌سارهایی که در هر گوشه و کنار موقعیت داره از او استفاده میکنن.
بله بله،
در گذشته ها و امروز همیره به عنوان آب آشامیدنی استفاده میکنن و همچنان به خاطر کشت و زراعت.
بسیار خوب.
که ایره به نام چشمه حیات یا حیات مردم وابسته به می.
خب یعنی به خاطر از اینکه حیات، خب به شک همه چیز از جانب پروردگار است، آبم ماده حیاتی است و حیات مردم وابسته به می چشمه بوده که آب استفاده میکردن، به او خاطر چشمه حیات میگن.
بله بله.
تحقیقات روی این صورت گرفته، منشأ از این چشمه از کجا است؟
خب قسمان ایرا گفتن که چشمه حیات منبع ازی از بند حمیر ولایت بامیان است. خب همین سلسله کوههایی که ما مشاهده میکنیم، یعنی دانش کسایی که تحقیقات کردن آمدن در گذشته ها اینجا، وقتی که آبی از ایرا دیدن و ایرا لابراتوار کردن، ایرا همین چشمه را، آبی از چشمه را همراه چشمه
بند امیر
ام خان دیدن. بعد از اون امیر بیان کردن که گویا که این چشمه منبعش همو بندی امیر است.
از منابع آبی ولسوالی خلم را ما بگویم، جز از این چشمه ها دیگر منابع آبی ولسوالی خلم را کدام آب تشکیل میده؟
خب منبع آبی یا دریای خلم از روی دواب و میخزرین سرچشمه میگیره. در یک از گذشته های خیلی دورش که همی به خاطر کشت و زراعت و آبیاری خلم همی دریا بود منبعش، همی روی دواب.
هموطنان ما از نبود آب آشامیدنی دوچار مشکل هستند در ولسوالی خلم؟
بله بله بله، در این اواخر نظر به قلت آب، کمبود آب و آبی که فعلا از اون طرف میایه فعلا نیست. این جویی که از اون طرف یا دم دریایی که از اون طرف سابق سیراب میشد ولسوالی خلم،
بله،
فعلا او آب خشکیده. نظر به مشکلاتی که مردم ولسوالی خلم داشتن، توسط افر چاهای عمیق،
بله،
امرار حیات میکنن یا مکشت زراعت کم و بیشی که دارن به می خاطر
که او چاهای عمیق باعث از این میشه که آبای زیرزمینی را هم کمتر بسازه و مشکلاتش که ما امروز تنها در زیرزمینی را هم کمتر بسازه و مشکلاتش که ما امروز تنها در بعض ولایتانی که در مرکز که کابل هم است شاهد هستیم که چقدر مشکلات زیادی را به بار آورده. واقعا سخت است.
و در این مسیری که ما و شما هستیم، تقریبا در حدود 7 یا 8 دانه چشمه وجود داره خردریزه که بزرگترینش همین چشمه حیات است و در کل اگر ببینیم در هر قسمت سلسله جبال هایی که شما میبینید در حدود 15 یا 14 چشمه وجود داره، قرار داره که در هر قسمت ای به نام چشمه چتگری و چشمه خردک که ما و شما شاید بریم چشمه خردکم اینه در مجموع
همی چشمه هایی است که این منطقه قرار داره و معروف شم همی چشمه حیات است.
بله
امکاناتش هست که بریم به پایین.
بله خیر. بله امکاناتش هست
یک بار بریم آبش قابل آشامیدن هم هست، یک بار طعم آبش هم عذب بکنیم و بعدش باز و مسیر ما های میدان و تای میدان هم ادامه میتیم. خوب است بزوزیتان استاد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
خود چپانه کشیدیم، ما هم گفتم که این بوتا را بکشیم داخل از چشمه داخل شویم یک ذره لذت ببریم.
واقعا از طبیعت زیبایی از اینجا باید دیدن کرد و لذت بود.
بله بله گردشگر ها میان اینجا گگای سر میزنن از این زیبایی هم دیدار میداشته باشن، چون یک کمه که در حاشیه قرار داره نیست، سرک کم چپ است.
ما حتی در این چشمه حیات از کشورهای دوردست، حتی از جرمنی و اینجا خارجی ها هم می آمدن و چی داشتن؟
توریستای می آمدن،
توریستای می آمدن، ولی اینجا سر می زدن و از اینجا دیدن می کردن که بر ما تنها بودن این چشمه نه، بلکه همو کسایی که در اینجا می آین و به سیر و سیاحت می پردازن به ولسوالی خلم یک افتخار است. البته
بشک بشک. خب آب از اینجا هم گفتیم که قابل آشامیدن است و خوب است که یک آب هم نسبتاً گرم است، آب سرد نیست مثل سایر چشمه هایی که ما طی برنامه های ما رفتیم. آب از این چشمه کم گرم است
و ناگفته نباید گذشت که این آب چشمه فعلا کم شده. آها. در گذشته در این قسمتی که ما و شما فعلا استاد هستیم این تقریبا در حدود 70 یا 80 سانتی آب داشت که به این اندازه بود.
خب خب یعنی سطح آب بلندتر
بود. سطح آب بلندتر بود. این دمی اواخر نمیفهم که آب کم شده، حجمش البته که یا فعلا ما خود که استاد هستیم
کمتر. بله بله بله. بسیار زیاد تشکر میکنم استاد از شما هم و دوستان از شما هم تشکر که تا این ما را همراهی کردین. ما هم اومدیم از این چشمه حیات هم دیدار کردیم که واقعا یک منظره زیبا داره و خصوصا می سنگ هایی که در کف از این چشمه دیده میشه که خیلی هم خوش رنگ معلوم میشه.
تشکر از شما بازم به خاطر از اینکه یک سفره محلی که آماده کردن دوستا، ما و شما بین میریم بقیه صحبت‌های خود را ادامه برنامه خود در اونجا می‌داشتیم.
بسیار خوب بسیار خوب شما لطف کردین. بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشید.
بفرمایید.